سوم موضوعی که باید بگیم که از وظایف سازمان امور اداری و استخدامی در اجرای برنامه هفتم پیشرفت هست. در این برنامه تکالیف قانونی، اصلاح ساختارهای اداری، توسعه سرمایه انسانی و راهکارهای ساده‌سازی خدمات دولتی رو با حضور کارشناس مربوطه راجبش صحبت میکنیم. اصلاح نظام اداری که خیلی پیشتر از اینها باید در کشور ما صورت میگرفت، اما باید بگیم که در مسیر درست اجرا قرار نگرفت و امیدواریم به برنامه 507 پیشرفت تا شاهد اصلاح نظام اداری با توجه به اهداف تعریف شده باشیم. جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام حوزه استخدام ذیل فصل ارتقاء نظام اداری و تحت عنوان سرمایه انسانی دولت در ماده 106 لایحه گنجانده شده است. اگرچه نبود انسجام کافی حاکم بر مواد و احکام فصل ارتقاء نظام اداری تشخیص نظریه مبنایی آن را دشوار می کند، با این حال به نظر می رسد که نظریه مدیریت دولتی نوین نظریه غالب در تدوین احکام استخدامی قانون می باشد. این در حالی است که شواهد نشان می دهد سیاست‌های اصلاحی مبتنی بر رویکرد مدیریت دولتی نوین که با تصویب قانون برنامه دوم در ایران آغاز شده عمدتاً با شکست همراه بوده است. بنابراین استمرار رویکرد مذکور و انعکاس آن در قانون می تواند گویای این واقعیت باشد که احکام این حوزه مبتنی بر آسیب شناسی و واقعیت‌های نظام اداری تدوین نشده است. مضافاً این که از حکم مربوط به استخدام در قانون برنامه هفتم هیچ کدام ماهیت برنامه‌ای نداشته و در قالب اصلاح قوانین استخدامی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. در برنامه هفتم احکام استخدامی در قالب فصل 23 و ذیل عنوان سرمایه انسانی دولت ارائه شده است. به رسمیت شناختن انواع شیوه های بکارگیری نیروی انسانی در نظام اداری، استمرار فعالیت شرکت های تامین نیرو در نظام اداری ایران و قاعده مند نمودن آنها صرفاً با پیشبینی سامانه و موکول کردن آن به شیوه نامی سازمان اداری و استخدامی، موضوع بند جیم ماده 106 نشانه های استمرار وضعیت موجود در لایحه است. ضرورت همگرایی دولت و مجلس در بنیانهای نظری، استخدام و تدوین احکام مبتنی بر آن پیشنهاد می شود. در غیر این صورت، با عنایت به این که هر یک از رویکردهای مطرح شده توسط دولت و مجلس حائز آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی می باشند که در انتخاب رویکرد مطلوب باید مورد توجه قرار گیرند، عدم همگرایی در حوزه استخدام می تواند به یکی از موانع اصلی تحقق برنامه هفتم منجر شود.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای دکتر باقریان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای احمدی فرد و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر باقریان. ما در برنامه امروز، برنامه هفتم، می‌خوایم در رابطه با اصلاح نظام اداری با حضرت عالی گفتگو بکنیم. فصل 23 از قانون 5 ساله برنامه هفتم پیشرفت در کشورمون. در ابتدا گفتگومون رو اینطور آغاز بکنیم که نگرش برنامه هفتم پیشرفت به اصلاح نظام اداری به چه صورتی هست و چه تفاوت‌هایی رو ما در این برنامه نسبت به برنامه‌های پیش از این برنامه که در کشور ما اجرا شده شاهد هستیم. بفرمایید.
بسیار خوب. ممنون و متشکر. عرض کنم خدمتتون که وقتی نگاهی میندازیم به برنامه هفتم، به صورت مشخص فصل 23 قانون برنامه 5 ساله پیشرفت، برنامه هفتم که ذیل عنوان اصلی اصلاح نظام اداری ازش نام برده میشه، خب حدود 8 ماده در این فصل قرار گرفته که از مواد 104 تا 111 آغاز شروع میشه و پایان پیدا میکنه و دو ماده 108 و 109 اون به حوزه قوه قضاییه مربوط میشه. 5 عنوان اصلی یا 5 سرفصل در این به نوعی فصل نظام اداری قرار داده شده: ساختار دولت، سرمایه انسانی دولت، هوشمندسازی و دولت الکترونیک، ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری و بحث نظام بهره وری. اگر بخوایم یک مقایسه اجمالی داشته باشیم با برنامه‌های گذشته، تعداد احکامی است که در این فصل گنجانده شده. یعنی ما وقتی با یک ماده مواجه میشیم، به عنوان مثال ماده مثلا فرض بکنید 107 که در خصوص ساختار دولت داره صحبت میکنه، خود 107 بیش از 15 حکم درش جایگذاری شده. یعنی یک بار اگر بخوایم از زاویه کلی نگاه بکنیم، تعداد احکام موجود در قانون برنامه 5 ساله هفتم به نسبت برنامه‌های دیگه به شدت افزایش پیدا کرده و به هر حال ما چون قانون احکام دائمی رو هم داریم، به تبع نباید این حجم از مواد گنجانده شود. ولی به صورت خاص اون چیزی که مورد توجه است و به صورت متمرکز اگر بخوام خیلی عین پاسخ رو نسبت به سوال شما داشته باشم، نگاه قانونگذار و به تبع نگاه دولت در بحث برنامه، بحث چابکسازی است که این چابکسازی خودش رو در ساختار دولت نشون میده که حالا جلوتر صحبت خواهیم کرد، و بحث کاهش منطقی نیروی انسانی و بحث ارزیابی عمل کرد و بحثی که حالا شاید در برنامه‌های قبلی خیلی پررنگ نبود، اینجا به عنوان یک حوزه کاملا مفصل بهش اشاره میشه، اون هم بحث هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.
بسیار عالی. آقای دکتر باقریان، در برنامه‌های گذشته ما شاهد این بودیم که احکام مرتبط با نظام اداری ما به درستی اجرا نشد و ما نتونستیم به اون اهدافی که به عنوان بسا در برنامه ششم، برنامه پنجم، برنامه چهارم برای نظام اداریمون تعریف کرده بودیم دست پیدا بکنیم. سؤالی که مطرح میشه، آیا واقعا اون اهداف خیلی ایدئال گرایانه دیده شده بود یا ما در اجرای برنامه‌های گذشته ضعف‌هایی رو شاهد بودیم؟ از این میخوام برسم به این که در برنامه هفتم به صورت کلی نگاه ایدئال‌گرایانه است یا واقعاً یک نگاه بر اساس واقعیات صورت گرفته و اهداف در دسترس هستند.
بله، بسیار خوب، سوال خوبی است. اگرچه جناب آقای احمدی فرد، من ناظر به حوزه وظیفه‌ایم در سازمان اداری و استخدامی و آنچه که در این یک سال گذشته با اون مواجه هستیم میتونم اظهار نظر بکنم. خیلی اگرچه حالا نکاتی رو عرض خواهم کرد، اما خیلی هم نمیتونم نگاه حاکم یا روح حاکم بر تدوین قانون رو هم که در زمانی که داشته قانون تدوین میشده اشاره بکنم، ولی حالا نکاتی رو عرض خواهم کرد.
بله،
ببینید، به صورت کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، خب هفته دوم آبان ماه، هفته سوم آبان ماه، یعنی 19 و 20 آبان ماه، در جلسه دو روز پشت سر هم صحنه علنی مجلس، خب برنامه یک ساله، یعنی سال اول برنامه هفتم مورد ارزیابی قرار، یعنی گزارش ارزیابی معاونت نظارت مجلس و کمیسیون ها در صحنه علنی قرائت شد. این رو من اولا به فال نیک میگیرم، یعنی به نظرم از تفاوت های جدی برنامه هفتم با برنامه های قبلی بحث نظارت درونی و نظارت بیرونی است. یعنی هم در مجموعه خود دولت به صورت خاص در سازمان برنامه و بودجه شورای عالی شکل گرفت، ناظران اجرایی تعریف شدن، ناظران مالی تعریف شدن که این نظارت مستمر دارن، همه احکام ما هم در سامانه نظارت سازمان برنامه اونجا قرار داده شده و ما اونجا اطلاعات رو بارگذاری میکردیم، بر اساس پیشرفت و مستندات بررسی میشد و یک خروجی حاصل شد و همچنین نظارت بیرونی که خود مجلس به جای اینکه بذاره پایان برنامه این اتفاق بیفته، سال به سال داره این کار رو انجام میده. به صورت عددی اگر بخوایم نگاه بکنیم، به نسبت در مقایسه سال اول برنامه، البته خب چون سال برنامه قبلی دیگه سال اول نداشته، فقط پایان برنامه گزارش شده، خب ما عددی که خود معاونت نظارت مجلس اعلام کرد از تحقق برنامه در سال اول 38% هست، در حالی که این رو ما در برنامه ششم در کل برنامه میانگین 30% رو میبینیم، در برنامه پنجم بین 33-35% رو میبینیم، در برنامه چهارم که اصلا حدودا 20%. این نشون میده که خب یه مقدار کشور دغدغه‌مندتر، دولت و مجلس نسبت به این که این برنامه رو باید اجرا بکنن ورود جدیتری دارن. البته به این نکته هم با توجه بکنیم که اساسا با توجه به شهادت رئیس جمهور و تغییر دولت، عملا برنامه رو دولتی که اساسا خودش طراحی نکرده بود اجرا میکنه و مجلسی که اون رو طراحی نکرده داره برش نظارت میکنه. ببینید در خصوص سوال شما، حالا این رو اشاره کردم تا برسیم به این نکته که بفهم. واقعیت قضیه در حوزه نظام اداری قدری آقای احمدی فرد فضا متفاوته با حوزه های دیگر. شاید در بخشی از حوزه های کشور اگر نگاه بکنیم خیلی احکام کاملا ملموس و مشخص است، مثلا ساخت فلان چیز، توسعه راه ها، نمیدونم توسعه بیمارستان ها، توسعه مدارس و بحثایی از این دست. واقعیت در حوزه نظام اداری ما با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه می طلبد و اگر ما به قول معروف فارغ از این ملاحظات قانون رو تدوین بکنیم و سنجه عمل کردی براش در نظر بگیریم، اساسا در اجرا با اون به چالش خواهیم خورد. حالا جلوتر انشالله صحبت خواهیم کرد و مفصل تر. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض بکنید کاهش 15% تعداد کارکنان به عنوان یک سنجه عمل کردی تا پایان برنامه به قول معروف هفتم، اساسا با توجه به استدلالی که خود سازمان اداری و استخدامی هم الان اعلام کرده حتی به معاونت نظارت مجلس که اساسا این قابل اجرا نیست به دلایل مختلف، از جمله اینکه به صورت کلی وقتی احکام دیگه برنامه رو نگاه میکنیم، روی کرده برنامه هفتم در حوزه نیرو انسانی و نیرو انسانی دولت و سرمایه انسانی دولت روی کرده توسعه است. یعنی وقتی ما نگاه توسعه داریم به خصوص در حوزه وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت که خب به حق هم هست، بالاخره باید نیازها رفع شود، اون طرف نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این کاهش 15% اتفاق بیفتد. بر اساس استدلال هایی که سازمان اداری استخدامی اعلام کرده گفت حداکثر ما 6% میتونیم کاهش بدیم، با فرض این که اساسا در این 3 سال هیچ کس هم بازنشسته نشود، یعنی هیچ جذب جدیدی نداشته باشیم، فقط همه بازنشست بشن و بخوایم اتفاق بیفتد، عملا ما با این مواجهیم. قدری من رویکرد رو ایدئال گرایانه میدونم، اما مسئله اصلی پیچیدگی بحث نظام اداری است. ببینید ما همین الان با موضوع چابکسازی مواجهیم. بله. و حالا خب در اخبار هم شنیدیم، مثلا وقتی در مورد یک دستگاه بحث ادغام یا به نوعی چابکسازی مطرح شده، چه فضای رسانه‌ای در کشور فضای به قول معروف روانی ممکن ایجاد شده باشه، بدون اینکه البته حالا در جریان جزئیات هم باشن دوستان دیگه، و این به راحتی اتفاق نمی‌افتاد و ما انتظار داشته باشیم سازمان اداری و استخدامی به تنهایی بتونه از پس این نکته بر بیاد، قدری به قول معروف شاید دور از واقعیت باشد و به نظر میرسه که آن چیزی که باعث میشه خیلی ما به اون عددی که مد نظرمون هست دست پیدا نکنیم، عوامل متعددی است که به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حاکم میشه بر مسائل بحث حوزه نظام اداری.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر باقریان، همچنان همراه شبکه رادیوی اقتصاد هستید با برنامه هفتم.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی، نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره. با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر باقریان، در بخش قبل اشاره کردیم به برنامه هفتم، نگرش برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته و اینکه حالا نظر حضرت علی به عنوان یک کارشناس این هست که یک مقدار باز اون نگاه ایدارگرایانه در فصل 23 اصلاح نظام اداری حاکم هست. اما اگر موافق باشید برای اینکه هم شنوندگان بهتر آگاه بشن نسبت به آنچه در برنامه هفتم برای اصلاح نظام اداری در نظر گرفته شده، هم من از زبان حضرت علی شنونده باشم، بریم سراغ اهداف کمی سنجه های عمل کردی اصلاح نظام اداری در کشورمون و با این اعداد بریم به سمت و سوی تعریف تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برنامه هفتم. اهداف کمی سنجه‌های عمل کردی بفهمید.
بله، ببینید جناب آقای احمدی فرد، یک مسئله‌ای که در برنامه هفتم، یعنی اساسا قانون برنامه ما باش مواجه هستیم، اینه که خب به صورت مشخص هر حکمی که طراحی میشه، در جایگذاری شده و طراحی شده در متن قانون، ممکنه چند حالت باهاش برخورد بشه. یک حالت اینه که اون حکم اساسا تکلیف اون سازمانی است که در مورد اون داره صحبت میشه، و بعضا هم ممکنه حالت دوم این که اون حکم داره یک همکاری هم باشه. از مجموعه اینو چرا عرض کردم، از مجموعه هفت سنجه موجود در ماده 104 به عنوان سنجه های کمی، از این هفت سنجه قاعدتاً سه سنجش به صورت مشخص متولیش سازمان اداری و استخدامی است و در خصوص سایر سنجه ها نهادهای دیگری متولی اون هستند که خب به تبع باید اونها پاسخگو باشن، اگرچه قانونگذار تکلیف کرده که گزارش این سنجه ها باید توسط سازمان اداری و استخدامی به مجلس ارائه شود. اما حالا چون در طی این چند ماه اخیر شاید اطلاعات مختلف و داده‌های مختلفی دست همکاران ما در سازمان اداری و استخدامی رسیده باشن، به نظر میرسه من فقط عنوان سنجش رو عرض میکنم، اما قاعدتا باید اون نهاد اصلی در این خصوص پاسخ بده. یکی از سنجه‌های اصلی که ما باش مواجه هستیم یا سنجه عمل کردی، بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار هست، که خب قانونگذار این رو به نوعی هدف کمی رو در پایان برنامه 65% میده، یعنی 65% روش های انجام کار و فرایندها باید بازطراحی شود، که خب به تبع بعد از اینکه این قانون تدوین شد، ابلاغ شد از سمت سازمان برنامه و بودجه، از دستگاه ها خواسته میشه که خب مبتنی بر این هدف تعیین شده شما شکست برنامه‌ای بدید. خب 65% تا پایان سال سوم یا سال چهارم پایان برنامه هست.
هدف کمی بزرگی هم هست.
بله، هدف کمی بزرگی هست.
طراحی و اصلاح روش‌های انجام کار، یعنی ما بیش از نیمی از اون کاری که داریم انجام میدیم رو باید اصلاح بکنیم و از نقطه ابتدایی در واقع یک طراحی دیگه.
بله، حالا لزوما ممکنه آقای احمدی همه اینها نیاز به طراحی نداشته باشه، اما به هر حال باید همه اینها مرور شود و این یک کار سنگینی است با توجه به حالا به قول خودمون عده و عده‌ای که در سازمان اداری و استخدامی برای این کار تعریف شده، خب کار سنگینی است. عرض کردم خدمت شما یه مقدار هم حالا یه مقدار مقاومت هم وجود دارد که خب ما عده و عدهمون کمه، شما حالا میخواهید باز طراحی میخواهید کوچک سازی انجام بدید، چابک سازی انجام بدید و مواردی از این دست. اما آن چیزی که در سال اول اتفاق افتاده، یعنی در شکست برنامه که از سمت سازمان اداری و استخدامی اعلام شده، با توجه به ملاحظاتی که وجود داشته 5% رو برای سال اول در نظر گرفتم و مابقی رو در سال دوم و سوم و چهارم که یعنی بخش قابل توجهی از سال سوم و چهارم اتفاق میافتد، چون یه بخش های مطالعاتی دارد. اساسا آن چیزی که بر اساس گزارش های ما موجود هست و دوستان ارائه کردن، ما به هدف پیشبینی شده در سال اول که 5% هست رسیدیم و آن چیزی که اتفاق افتاده، بخشنامه ای رو سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد خدمت دستگاه های مختلف و از تحت عنوان بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه های اجرایی، و از اونا خواسته شد که به قول معروف به صورت مشخص یک به نوعی بازتعریفی در خدماتشون داشته باشن که مجموعه دستگاه های مختلفی که حالا گزارش که الان هست اینجا نزد من، شاید بیش از 13 دستگاه مختلف و مجموع مختلف گزارشاشون رو دادن و این کار آغاز شده. سنجه دوم اگر یه مقدار گذر بکنیم، سنجه دوم بحث کاهش مجموع کارکنان دستگاه اجرایی هست. جناب احمدی فر همون که اشاره کردم
15%
ببینید هیچ وقت به طور کامل محقق نمیشه. من الان یه آماری عرض بکنم برای اینکه شنوندگان ما یه مقدار ملموس‌تر آشنا باشن. تعداد کل کارکنان ثبت شده در سامانه پاکینا که کارکنان دولت اطلاعاتشون در اون موجود هست و مستقر هست، 2,795,411 نفر هست که بر اساس خروجی همین سامانه، یعنی خروجی نیروی انسانی در 3 سال آینده از طریق بازنشستگی، 190,000 نفر بازنشست میشن. خب بریم سراغ سنجه دوم. ببینید سنجه دوم بحث کاهش مجموع کارکنان دستگاه اجرایی هست. ببینید الان من یه مقدار عدد ملموس عرض بکنم خدمت شما، عرض کردم که این حکم به طور دقیق محقق نمیشه. ببینید الان تعداد کل کارکنان ثبت شده در سامانه پاکینا که اطلاعات کارمندان دولت هست، 2,795,411 نفر است که خب یه تعدادی از اینها نیروهای ممکنه قراردادی باشن و نیروهای پاروقت باشن. اون عددی که ما در مورد صحبت می‌کنیم، کاهش کارکنان که صحبت میشه، ناظر به نیروهای رسمی و پیمانی و بحثای از این دست است. اون 15% اون عدد میشه 240,000 نفر. ببینید حالا اگر بخوایم خروجی نیروی انسانی رو در نظر بگیریم در 3 سال آینده، یعنی بگیم بازنشسته شوند، میشه 190,000 نفر. حالا این تکلیف یه مغایرت هایی با مواد دیگر دارد. مثال عرض بکنم خدمت شما، جدول شماره 20 ذیل ماده 87، یکی از اهداف کمی در پایان برنامه هفتم اینه که وزارت آموزش پرورش نباید کلاس های با تراکم بالای 35 نفر دانش آموز رو در دوره ابتدایی و متوسطه داشته باشه. خب در حالی که همین الان 50,000 کلاس بالای 35 نفر وجود داره. خب وقتی شما میخواید تراکم رو بیارید پایین، ناگزیر هستید که چیکار بکنید؟ معلم استخدام بکنید. یعنی ما الان اونجا بحثمون این بود که اگر هیچ استخدامی صورت نگیرد، هم تازه 15% محقق نمیشود، ضمن اینکه حالا داریم میگیم برای آموزش پرورش هم باید معلم. یا مثلا جای دیگر من مثال میزنم، چندین رویکرد توسعه‌ای یا ماده توسعه‌ای وجود داره. در بند 3 ماده 69 3 نقطه تو همون قانون، این قانون برنامه هفتم، میگه سازمان فوریت‌های پزشکی کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی، شهری، جاده‌ای، هوایی و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی در سقف بودجه اقدام نماید، که خب قاعدتاً باز همین دوباره نیازمند تخصیص نیروی انسانی است. خب واسه ندای عملی فعال عملاً آن چیزی که در واقع اتفاق می‌افته بر اساس اعلام نظر تخصصی معاونت سرمایه انسانی ما در سازمان اداری و استخدامی، ما نهایتاً 6.8% میتونیم کاهش بدیم. پس هیچ وقت اون
در
بهترین حالت. بله عرض کردم خدمت شما.
آقای دکتر باقریان اگر موافق باشید، ما بخشی رو داریم با همراهی جناب آقای آرمین خوشوقتی مشاور منابع انسانی در رابطه با موضوع برنامه هفتم و اینکه چرا پایش بهره‌وری در بخش دولتی اغلب نتیجه ملموس نداره و خیلی وقتا فقط روی کاغذ باقی میمونه، با هم بشنویم و بعد گفتگومون رو به ازت هدیه ادامه بدیم.
بله خدمت شما هست.
ما همیشه میگیم که بخش خصوصی بهره‌وره، ولی اینو بعضی اوقات فراموش میکنیم که تو بخش خصوصی بهره‌وری تصادفی نیست. ما وقتی نگاه میکنیم توی بخش خصوصی، تمام حرکاتمون، اقدامهامون بر مبنای داده هاست. بر مبنای داده ها جلو میریم، شاخص ها رو میسنجیم و تصمیم هایی که میگیریم بر مبنای داده هست. اما تو دولت خب خیلی وقتا این پایش ها بیشتر حالت تشریفاتی داره، یه گزارش سالانه که آخرش هم چند نفر امضا میکنن و بایگانی میشه، بدون اینکه اثر واقعی روی خروجی اون اداره یا اون وزارتخونه یا روی خدماتی که به مردم داده میشه داشته باشه. و بزرگترین مشکل اینجا اینه که داده های واقعی برای تصمیم گیری تو دولت خیلی کمه. خیلی از شاخصهایی که الان در دولت استفاده میشه بیشتر یا کیفی هن، یعنی قابل اندازه گیری نیستن، یا خیلی سطحی هن، عمقی ندارن. مثلا میگن پرسنل خوب کار کردن، کارمندان دولت خیلی خوب کار کردن، ولی هیچ عدد مشخصی، هیچ داده قابل اندازه گیری در این مورد نداریم که بدونیم که خروجی اونا چی بوده یا کیفیت خدماتشون چقدر بوده یا مردم چقدر راضی بودن نسبت به گذشته، یا راستشو بخوایم اصلا خوب رو اینجا تعریف نکردیم، یعنی کارمند خوب رو تعریف نکردیم. در حالی که بخش خصوصی حتی توی یه شرکت کوچیک چند نفره چون منابعش محدوده شاخصهای واقعی تعریف میکنه و بهره‌وری رو واقعی و به طور کاملا قابل اندازه گیری اندازه میگیره و تعریف میکنه، اما دولت شاخصهاش بیشتر شاخصهای کیفی و غیر قابل اندازه گیریه. خب یه فرصت خیلی خوبی که توی برنامه 5 ساله هفتم وجود داره، ماده 39 و 40 این قانون هست که سازمان امور اداری و استخدامی رو موظف کرده که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دولت رو استانداردسازی بکنه و البته داده محور و نتیجه محور، یعنی باید پایش بهره‌وری واقعا اثرگذار باشه، نه اینکه فقط گزارش و آمار و اعداد و ارقام باشه. پیشنهادی که من دارم این هست که اول یک پنل ملی برای داده‌های عملکرد کارکنان دولت ایجاد بشه که توی این پنل که مردم هم میتونن بهش دسترسی داشته باشن تمام شاخص‌های عملکردی و نتایج وزارتخونه‌ها، نتایج ادارات کل، نتایج ادارات اجرایی و نتایج واحدهای ادارات ثبت بشه و بعد همه مردم از همه مردم و مدیران دولتی بتونن در حقیقت مقایسه بکنن بین آنچه که انتظار داشته ایم و آنچه که اتفاق افتاده. اینجا داده هایی که داریم بروزن و مدیران میتونن به راحتی در مورد اقداماتی که پیش رو دارن تصمیم بگیرن. و دومین پیشنهاد من هم گزارش های در حقیقت هوشمند مدیریتیه که فقط خلاصه اقدامات انجام شده نباشه، بلکه در حقیقت اثر واقعی روی مردم و روی افزایش یا کاهش رضایت مردم رو بتونیم اندازه گیری بکنیم، و یه سیستم بازخورد سریع و در حقیقت پاداش مبتنی بر داده، یعنی کارمندی که واقعا مؤثر بوده نه فقط اسمش توی سیستم ثبت بشه بلکه در حقیقت بتونه پاداش رو بازخورد بگیره. خب من الان به عنوان مشاور منابع انسانی که از چالش‌های بزرگی که با شرکت‌های دولتی دارم اینه که اینها سخت حقوق دارن و درآمدشون از یه حدی بالاتر نمیتونه بره. ما در بخش خصوصی البته ما هم یک سیستم جبران خدمت داریم برای هر شغلی و برای هر رده‌ای و ما هم سقف داریم، اما این سقف برای عملکرد نیست، یعنی کسی که عملکردش فراتر از حد انتظاره دریافتیش هم فراتر از حد انتظاره. پس بنابراین پیشنهاد من اینه که این سیستم عملکردی وصل بشه به نظام جبران خدمت کارکنان دولت تا بازخورد واقعی بگیرن و اگر یه جایی امکان جبران خدمت فراتر از حد انتظار وجود داره اونها هم ازش بهره مند بشن.
در برنامه امروز برنامه هفتم همراه هستیم با جناب دکتر رضا باقریان، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای دکتر باقریان، رفتیم سراغ سنجه‌های عملکردی، دو مورد رو از زبان حضرت‌عالی شنیدیم، بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار 65 درصد در پایان برنامه هفتم که به نظر کار سختی است برای دستیابی به این هدف، و دومی هم که حضرت‌عالی اشاره کردین کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی 15 درصد که با توجه به مقاومت‌هایی که هست، با توجه به ماده های دیگری که در برنامه هفتم پیشرفت ما شاهدش هستیم و از اتحادی مثال و نمونه ای از اون رو عنوان کردید، باید بگیم دستیابی به این خیلی سخت هست. حدوداً 6.8% رو فرمودید که نهایتاً امکان دسترسی به این هدف برای سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر هست. سنجه سوم.
بله بسیار خوب. من حالا یه نکته هم آقای احمدی فرد در خصوص بحث کاهش مجموع کارکنان عرض بکنم.